بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در حجیت خبر واحد بود. در دو جلسه مقدماتی و مباحث مقدمی ذکر شد و هنوز هم نکاتی در باب تاریخچه و مباحث مقدمی وجود داره، منتها اون نکته های کلیدی مورد اشاره قرار گرفت در دو جلسه قبل و در ادامه هم اگر باز دیدیم که بعضی از نکات در مقدمه لازم است که درج بشه استدراک میکنیم در طی مباحث، اجالتا وارد بحث میشیم. گفتیم که ابتدا ادله حجیت را عرض میکنیم، چون بعضی از ادله عدم حجیت شروع کردن، گاهی هم از ادله حجیت شروع شده. ما از ادله حجیت خبر واحد ظنی آغاز میکنیم و فل جمله هم، چرا برای این که جزئیات حجیت خبر واحد ظنی انحسن محل اختلافه، اونا را با ضمن ادله به اونها توجه کرد. خب تبرک و تیمونش به این است که از آیات شروع بکنیم، حالا بحث اجمالنا رو بعد مطرح میکنیم و اولین آیه هم مشهورترین آیه است که عبارت است از آیه 6 سوره حجرات، آیه نبع. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبع فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. این آیه مورد تمسک قرار گرفته برای حجیت خبر واحد به نحو مطلق که شامل خبر ظنی هم می شود و محور استدلال هم مفهوم مدعای در آیه شریفه است که آیه ان جاءکم فاسقون را میگه فتبینوا، معناش اینه که اگر فاسق نبود دیگه تبین لازم نیست. این مفهوم، حالا مفهوم وصف یا شرط یا حالا با بعضی تقریرهای دیگر گفته شده که آیه دلالت میکنه بر حجیت خبر واحد حتی ظنی. در استظهار این مفهوم یا مدلول حجیت خبر واحد اختلاف آرا هم فوق العاده است، مثل بعضی مباحث سابق تو همون دوره اخیر ما مرحوم شیخ قاطع و محکم مفهوم و نمیدونم اینا را اینجا نفی میکنه. مرحوم شیخ انصاری استدلال را به هیچ نحو قبول ندارد. نقطه مقابل هم آخوند خراسانی که ایشون مفهوم رو در اینجا قبول دارند. دیگران هم حالا از بزرگان همینجور گروهی به اون سمت گروهی به این سمت متفاوتند و برخی به گونه‌ای مفهوم میگیرند یا با تقریرهای دیگری مدلولی میگیرند که از نتیجه آن حجیت خبر واحد میشه و جمع زیادی هم این رو قبول ندارن و حجیت رو نمیپذیرن. خب این اولین دلیله. حالا جالب اینه که در استظهار از آیه در این حد هم متوقف نیستن آیان که بگیم یکی میگه دلالت میکنه بر حجیت خبر واحد و کسانی هم مثل شیخ میگن دلالت نمیکنه بر حجیت خبر واحد. حتی یه گرایش سومی هم وجود داره که بعضی میگن اصلا دلالت بر عدم حجیت خبر واحد میکنه، حتی خبر عادل میکنه. این دیگه الان خود عجیب تره. این هم یه گرایش سومیه که در اینجا وجود داره. خب معلومه که مسبب اصلی بحث در اینجا و محل سخن و بحث اصلی در آیه همون بحث عمدتاً بحث مفهومه که آیا مفهومی وجود دارد به گونه ای که بگوید خبر عادل مورد اعتماد و تبیین و تحقیق در اون لازم نیست یا نه، این بحث اصلیه. اون تا حالا ما امروز یه چند نکته در آیه میگیم که اینا نکات حواشی بحثه، بعضیش کاملا حاشیه، بعضیش هم ربط داره، ولی تا برسیم به اون نقطه اصلی چند تا نکته رو ابتدا شماره بار عرض میکنیم. نکته اول در مقام تحقیق در آیه به این که ببینیم مستدلین و غیر مستدلین چجوری به این آیه تمسک میکنن، تحقیق مسئله اینه که نکاتی بپردازیم که بعضیش حالا غیر مستقیمه، بعضیش مستقیم با بحث ارتباط داره. حالا نکات که به تدریج در آیه عرض میکنیم به این ترتیبه. یکی بحث نکته اول شأن نزول آیه است. شأن نزول ها معمولا سندهای معتبری ندارن، معمولا و اینجا هم دو شأن نزول ذکر شده. یک شأن نزولی که غالب مفسرین طبق این چه که نقل میکنن به اون اشاره کرده ان، همون قصه ولید ابن عقبه است که از طرف حضرت مأمور شد به برای جمع آوری زکات به سوی بن المستلق که قبیله و طایفه مشهوری هم بودن. او مأمور شد، این آیه در مدینه نازل شده دیگه، سوره حجرات مدنیست، آیه ولید ابن عقبه مأمور شد که بره به سوی بن المستلق و جمع آوری زکات رو کنه. اینطور نقش شده در این شأن نزول که بین ولید ابن عقبه و این قبیله بن المستلق یک کینه و عداوت و سابقه دشمنی وجود داشت. حالا این آقای ولید از طرف رسول خدا مأمور جمع آوری زکات هست، میره سراغ بن المستلق، اینا آمدن در واقع به استقبال ولی و یک شروع قلقلو و ولوله ای را افتاد. منتها این ولید از دور اینو بد برداشت کرد، چون اون سابقه ذهنی داشت، فکر کرد که اینا مرتد شدن. حالا اینجوری فکر کرد یا این که حالا درو گفت که اثرات که اینا مثلا مرتد شدن و نمیخوان زکات بدن، اومد به پیغمبر گفت که اینا مرتد شدن. ولید هم خب شد آدم درستی نبوده دیگه، آیه هم داره میگه فاسق بوده دیگه، طبق این شأن نزولی که ذکر شده.
کیشون رو مأمور کرده
پیغمبر؟ بله فساق مأمور داشتن، بله، هم پیغمبر هم امیرالمومنین. و حالا پیغمبر میدونستن یا به حسب علم ظاهری نمیدونستن و آیه داره میگه که این فاسقه، اینم اومده. بعضی میگن سا آیه ناظر به اینه که پیغمبر بفهماند که این فاسقه،
شاید بستش بعد از تولید خبر کذبی.
اینم محتمله و محتمل هم هست که نه، پیغمبر بر حسب علم عادی او رو فاسق نمیدونسته، آیه اومده میگه فاسقه.
خبر این خبر مورد آیه خبر حدسی نیست؟
نه، از این حیات قریب به حسه، یا حسه یا قریب به حسه. مرتد شدن و زکات نمیدن،
ارتداد که
امر کاملا خارشناسی که نیست، نه قلیب علال هست دیگه، حمله که میکنه میاد برای حمله، یا اینکه ابا میکنه از پرداخت زکات، اینا حسیه دیگه. این خبر رو آورد و این آیه نازل شد. حالا در ادامه هم داره که حضرت کسی را یا کسانی را مأمور کرد که برید سراغ اینها، و طبق بعضی از نقل‌ها حضرت فرمود که دقت هم بکنید ببینید این حرف درست یا درست نیست. حتی اینم داره که کسی که فرستاد حضرت با این عنایت بود که دقت بکنید که این اشتباهی رخ نداده باشه، حالا فاسق هم نباشه احتمال اشتباهش که هست. و اتفاقا میگن وقتی که رفتنم اونجا، نه امیرالمومنین هم احتمال هم فرستاد، وقتی رفتن اونجا دیدن که نه، چرا همه پای عهد و مواثیقشون ایستادن مسلمانند و اینها. و خبرون شاهد اینم که خود پیغمبر دچار مثلا یک امری در اینجا نشده، اینه که خطابم به مؤمنینه، به پیغمبر نیست. یا ایها الذین آمنو ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين. این شأن نزوله، این شأن نزوله که کمتر به اون هم اشاره کردن وجود داره به عنوان شأن نزول دوم، و اون عبارت هست از این که گفته شده که ماریه زوجه پیغمبر متهم شد به اینکه پسر عموی او با او رابطه ای داره، و این خبر آمد دست پیغمبر و پیغمبر هم خیلی ناراحت شدن و به امیرالمومنین گفتن میری و اونجا حق کشتن داری. امیرالمومنین فرمودن که با دقت و این که حاضر چیزی میبینه که غائب نمیبینه، از اصلا فرمودن بله با این دقت. میگه اتفاق رفت اونجا و دید اونم اونجا هست، و بعد امیرالمومنین رو دید و فرار کرد، و اتفاقا تو درخت که میرفت لباسش افتاد، حضرت اونجا دید که اصلا این سالبه به انتفاع موضوعه، اینم نقشه از شاید که به اومد خودت حضرت از کرد که اصلا مصداقی نداره. این هم حالا شأن نزولیست که ذکر شده. حالا این شأن نزول ها گرچه گاهی در فهم مفاد مؤثرن، اما غالبا مشکلی که داره اینه که اسناد معتبری نداره. حالا اینجا ما تغییر نکردیم، ولی ظاهرا یه سندی چیزی نباشه، اینجا تو کلمات مفسرین آمده. این شأن نزول ها یا عام‌تر روایات تفسیری و اینکه اینها اعتبار دارن یا ندارن، با چه معیاری میشه اینها را ارزیابی کرد و صحت و سقمش رو تشخیص داد، این یه داستانی است با جای خودش بحث بشه. اخیرا دیدم که آیت الله جوادی یه چیزی بر اساس حالا فرمایشایشون کسانی کار کردن راجع به رجال روایات تفسیری، بله
رجال تفسیر
که اخیرا برای من آوردن، نفش در جلد گذاشته و من ندیدم. اون روز تو جلسه سه‌شنبه خدمتتون عرض کردیم، حالا اون رو با دید. به هر حال این یک بحثه که جای خودش، من الان نمیخوام وارد این مسئله بشم. ما روی متر ثقه و غیر ثقه که بخوایم در اینها عمل بکنیم، خیلی از این روایات شأن نزول و روایات مفسره ذیل آیات دچار ضعف به لحاظ اسناد هستند. اما حالا در این حال ممکنه که با یه معیارهای دیگری هم بشه اونا را ارزیابی کرد، از جمله اگر یه شأن نزولی باشه که مثلا تو 15 تا این تفسیرها از تفسیرهای متقدم وجود داشته باشه، بابا داره شاد بگیم یه اطمینانی ایجاد میکنه و از این قبیل. اینا رو حالا در جای خودش باید بررسی کرد و اهمیت هم فی الجمله داره، اصلا خود این مبحث به عنوان مبحث کلی خالی از اهمیت نیست که چگونه میشه روایات تفسیری و شأن نزول ها رو ارزیابی کرد از نظر صحت و سقم. خب این در جای خودش. حالا دیروز یک جمعی آمده بودن و یه بحثی داشتیم راجع به ارزیابی هایی که از روش های دیگری امروز انجام میشه، از راه نسخه شناسی، باستان شناسی، چی؟ اونا مالا یه داستانیه. ما حدود 30 سال قبل در کنار این گروه های علوم انسانی که همینجا توضیح دانشگاه رو انداختیم، میخواستیم باستان شناسی هم راه بندازیم که نسخه شناسی و باستان شناسی که اون زمان همراهی نکردند و نشد راه بندازیم، به چیزایی راه افتاد و نشد. حالا قصه میخوام میگم اون وقت راه انداخته بودیم، حالا چقدر آثار داشت اونجا، حالا یه گیری تو کار بود نشد دیگه. و حالا داریم حاشیه میریم، ولی بگیم الان غربی ها این بحث باستان شناسی و نسخه شناسی اونها مستشرقین خیلی دارن کار میکنن، و ممکنه که موج بعضی از کارهای جدیدشون باز بیاد و کلی شبهه و حرف و حدیث ایجاد بکنه. متاسفانم هنوز ما خیلی روی این وارد نشدیم، پیش نرفتیم، کم و بیش این کار انجام شده. دیدی دیگه رو نسخه های قرآن پیدا کردن، نسخه های قدیمی قرآن اینجا و اونجا، و رو این حالا شبهه ایجاد کردن که این هست اون نیست. مثلا این حالا یک ابوابی است که باید بهش توجه کرد. عرضم اینه که یک ممکنه یه راه های ارزیابی از طرق جدید هم پیدا بشود که اونها موجب یک اطمینانی بشن. اینا حالا یک ابوابی است باید روش کار کرد. خب حالا این نکته اول که فقط طرح مسئله بود که اینجور شأن نزولی هم اینجا ذکر شده و اگر معتبر باشه ممکنه در یه جاهای این شأن نزول قرینیت هایی هم پیدا بکنه، قرینیتی هم پیدا بکنه، که از جمله این که در بحث های موضوعی، در موضوعات، الان چون یه بحث موضوعیه دیگه که اینا مرتد شده نشدن، شبهه موضوعی است، بحث مصداقیه، بحث حکم نیست. خب اگر این شأن نزول رو بپذیریم باید بگیم آیه و مفهومم رو بپذیریم، اون وقت باید بگیم آیه از ادله یه که میگه خبر ثقه در موضوعات هم معتبره، اگر این شأن نزول رو بپذیریم. نپذیریم هم الان یه جور اطلاق ممکنه درش باشه ولی به این قوت نیست، ولی این تأثیر داره در مباحث بعدی که خواهیم گفت.
کاشف از این هست که ارتکاز زمان پیغمبر این بوده که به خبر واحد در موضوعات عمل میکرده.
بله حتی اگه معتبرم نباشه ممکنه بگیم که نشون میده که اون تلقی اطلاقی درسته، اطلاق درسته،
اوغلایشون بوده.
ولی اگر شأن نزول درست باشه دیگه مورده، مورد اون وقت نمیشه ازش بره بیرون. ولی اگه فقط تلقی رو نشون بده و اطلاق میشه تخصیص بخوره، اینقدر تفاوت داره دا. یعنی اگر گفتیم این شأن نزول اعتبار دارد میشه مورد، حتی اون ادله که میاد میگه باید بیانه باشه اگر دلیلم داشته باشه معارض میشه، ولی اگر این اعتبار نداشته باشه تلقی اطلاقی رو افاده میکنه اون و قابل تخصیص و تعیین.
اون تلقی میشه در مورد ارتکاز به مقام متشرع.
نه متشرع نمیخواد، ارتکاز عربه. مثل بحث لغته که اگر یه لغتی در یه کلامی به کار رفته ولی اون که در یه روایت ضعیفه ای باشه، همین که استعمال شده معلوم شده که عرب استعمال میکرده.
شروع فرمایید لفظ، لفظ
یه لفظی به معنایی در یه روایت ضعیفه ای به کار رفته باشه میشه به اون روایت تمسک کرد. چرا؟ برای اینکه میخوام بگیم در عرب این لفظ در این معنا به کار میره، ولی حالا روایت امام هم نباشه خب اون عرب که هستن، خب حالا ما سید نیست که عام که هستیم، عرب که بودن دیگه. اینم
داستان دومی که فرمودید برای شأن نزول خاطر هم هست تاریخ طبری نقل کرده.
بله
داستانی که برای
حالا ما اصولا نسبت به این دومی با سوء ظنی هم با داشته باشیم که برای تخریب اون مقام نبوت و امامت و ولایت و اینها مجهول و موضوع زیاده و هم اسرائیلیات و موضوعات و دست هایی که انجام شده از جد یک سوء ظنی هم وجود داره. این شأن دوم هم کمتر در کتب تفسیری آمده، طبری نقل کرده.
اولی هم تو تفسیر فرات
با آره تو فرات
با سند
کامل بخونه ببینیم چی حالا این سنداش هم با سردر نمیاریم تو این روایات تفسیری اونا بخونه ببینیم.
قال حدثنا محمد احمد ابن احمد ابن علی قال حدثنا محمد ابن عماد البربری ابو احمد قال حدثنا محمد ابن یحیی داهر الرازی قال حدثنا عبدالله ابن عبدالقدوس عن الاعمش عن موسی بن مسیب عن سالم ابن ابی جعفر عن جابر ابن عبدالله الانصاری رضی الله عنه قال بعث رسول الله الولید.
به جابر میرسه مطالعه سندش افرادی داره که خیلی نمیشه توصیقشون کرد. خب این یک بحث که حالا ضمن این من یه بحث کلی مطرح کردم راجع به سندشناسی و ارزیابی روایات تفسیری و شأن نزول ها که کبروی با جای خودش مداقی بیشتر بشه. یکم این که اگر این شأن نزول معتبر باشه یه جاهایی اون وقت کمک میکنه و حتی ممکنه موجب یک تعارضی بشه در یه جاهایی، ولی زباد رو این هم دقت کرد. این نکته اول. نکته دوم در آیه شریفه که بارها راجبش صحبت کردیم و الان فقط طرحش میکنم و میگذرم، یا ایها الذین آمنوا، که این مفهومش چیه؟ اینم آیا مؤمن معنای خاصه، مؤمن معنای عامه، آیا موضوعیت داره نداره. اینا هم دو سه تا بحث راجبه خطابات یا یا الذین آمنو در قرآن هست که اینجا عرض نمی کنیم، اینجا اونجا گاهی بحث کردیم، اینا هم بگذاریم ازش. نکته سوم، جاءکم بالنبأین هست. حالا این دیگه چیزای نشغلی که ما در بیاریم، اینم یه دقتی بکنید بد نیست. ان جاءکم فاسق بالنبأین، اینجا جاء بالنبأین در آیه شرط قرار گرفته. تمرکز من الان روی این جاء بالنبأین هست. جاء همونطور که واضحه است یک استعمال لازم یا حالا یک یا یک مفعولی داره، مثل که میگی جاء زیدون یا جاء ان زید یا جاءکم زید. اینجا حالا لازمه یا حالا یک مفعولی است که معنی آمدن خود شخص.
یک مفعولی
رو جاءکم جاءنی، اگر مفعول بگیریم حالا اینا باز نمیدونم غیر مفعول هم احتمالی درش هست، این ظاهرا مفعوله دیگه.
اینا دو میگم منصوب به نزد خافزه که الا وقتی مفعول
میگه اینو منم احتمال دادم، ولی ظاهرش اینه که اینا مفعول میگیرن. جاءکم جاءنی زیدون یا و زمین اینجا منصوبه به عنوان مفعول است. این منتها از حیث گاهی میگن لازمه، این تعبیر دقیقی نیست، این لازمه از حیث مفعول دومه که می جا انی زیدون جا اکم زیدون، یعنی اومد، خودش آمد، ولی بالاخره آمد به سوی شما. با با گاهی متعدی میشه که اینجا با متعدی شده، اون وقت دیگه جاءه یا عطا وقتی که با متعدی بشه یه مفعول دومه با تعدیه با پیدا میکنه و معنا خیلی تغییر میکنه دیگه. دیگه معناش این نیست که خودش آمد، معناش اینه که آورد. فارسی اون اولی آمده، دومی آوردنه، اینجا خب دومیست. این تا اینجا روشن. خب پس مدلول مطابقی و ابتدایی جاءکم فاسقون به نبعین اینه که این آقا برای شما این خبر را آورد. این ظهورش در اینه که آوردن این خبر کار عمدی و قصدی بوده، مخاطبش هم شما بودید، او این خبر را برای شما آورد. این ویژگی ها تو مدلول اولیه آیه هست دیگه. جاءکم بنبأین، او با آگاهی و عمد این خبر را از اون نقطه برای شما مخاطبین آورد. خب تا اینجا ظاهر آیه است، منتها نکته این است که آیا این ویژگی که او آمدانه برای شما این خبر را بیاورد، این در حکم دخالتی داره؟
محصول به افهام باشید
که این تو حکم موضوع که او محصول به افهام باشه، او مخاطب باشه، برای شما بیاره، این در حکم دخالتی داره؟ جوابش یا نه؟ پاسخ این نکته‌ای که در این نکته سوم می‌خوام بگیم اینه که علی رغم ظهور اولیه‌ای که این جاءکم بنبأین دارد، در این که موضوع آوردن خبر برای این مخاطب خاصه، به قول ایشون برای افهام ایناست، این ظهور داره، اما این یه امر غالبی است، این قیدی در موضوعیت نداره، یعنی ارتکاز به مناسبات حکم موضوع میگه این دخالتی نداره. حالا اگه کسی خبری برای کسی دیگه میبرد، من ازش مطلع شدم، اصلا اون نمیخواست من از این مطلع بشم، نه تنها برای من نیاورد بلکه میخواست کتمان بکنه، ولی من مطلع شدم و اون خبر حالا یه وظیفه شرعی برای من درست میکنه. بگیم اینجا خبر خبر فاسقه حجت نیست، ولی من این حکم نیست، یا مفهومش خبر عادلی که آمده این برای من حجت نیست. این در طرف نفی حجیت یا اثبات حجیت، مجیع الخبر ل هذا المخاطب، مخاطبی که میخواد اثر مترتب بکنه، این موضوعیت نداره، این لسانه ادبی جاری است که گفته میشه، حالت قیود غالبی داره. غالبا اینطور خبر که میاد برای کسی میاد، اون طرف هم دقت میکنه بررسی بکنه بررسی نکنه، این غیر غالبی است.
ولی عرفان هم صدق میکنه برای من لم یخشد اخبارو، میگم جا ابو بخبره،
جا اهو به خبر انصد میکنه
نمیکنه،
سخته. حالا ما میخوام بگیم که این دخالتی نداره، دقتی کردیم میگیم دخالت نداره. اگه شما اینجور اطمینانی دارید که این جا اهو صدق میکنه، خب بهتر. اگر نداشته باشیم که ما نداریم واقعا، یعنی بلکه خلافش ظاهر میبینیم، بازم میگیم این ظهور ظهوری نیست که دخالت در حکم و موضوع داشته باشه، این یه چیز غالبی است که جامعه
خود ظهور این قیدو نمیپذیره اساسا. خود
بله، یعنی مناسبات و حکم موضوعی وجود داره که میگه این قیدی نیست که مقصود باشه و دخالت در حکم داشته باشه. این یه نکته که پس این افهام این مخاطب و اینا اگر هم از آیه استفاده بشه هیچ دخالتی در حکم نداره. ضمن این که حالا یه نکته دیگه هم در همینجا هست، اونی که جاءهو به خبرن یا جاءهو به نبعن، این یه تأکیدی داره نسبت به اونجایی که میگه اخبرهو یا انبعهو. خود این زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی، از لحاظ ادبی جاءهو به کذا تا وقتی که بگه اخبرهو، این یک لطف بیشتری و تأکید بیشتری داره. اینم علی رغمی که وجود داره در جاءهو به نبعین، اینم در موضوع دخالتی نداره. این دو ویژگی که شما مخاطب این اخبار باشید، گرچه از ظاهر به لحاظ مدلول ظاهری استفاده میشه، ولی به مناسبات حکم موضوع دخالتی در حکم نداره. همانطور که تأکیدی که از جا اکم به نبعین در میاد نسبت به انبع اکم یا اخبر اکم، اون تأکید هم تأکید فقط معانی بیانی ظاهری اینجوری است، در حکم و اینها دخالتی نداره. این دوتا نکته ای که تو این جا اکمه دخالتی در این بحث نداره. این هم نکته سوم که گفتیم، حالا دقتهای اینجوریش را دیگه ناچاریم، یعنی شیطون نمیذاره که بل کنیم لطفی میدون بگیم از شاید که این بله
عرض من این بود که اگر میشه ظهور رو مقید کرد به شمولیتش که آقا یه سری ها رو بگیری یه سری ها رو نگیره، حتی گوینده اگر کلام ظهور دارد دیگه اختیارش دست متکلم نیست که بخواد مقیدش کنه. که من
اللاتی فی حجورکم چطوره؟ ظهور داره ولی میگیم قید غالبیه.
نه، این که قید غالبی که داره درسته، اما میخوام بگم یک کسی میتونه یه حرفی بزنه کلامش ظهوری داره،
خب
بعد بگی این ظهور برای این عده است، من اون عده رو اراده نکردم، برای فهمشون میگم. اصلا این اساسا میخوام بگم ظهور تقیید اینطوری نمیکنه.
ممکنه اینطور باشه ولی خب احتمال ضعیفیه دیگه، به خاطر همین ضعف این مناسبات و موضوع ارتکازات ما میگه این احتمالی که بگیم برای ایناست برای غیر اینا نیست ضعیفه، ولی زا چون اینو خیلی ضعیف میدونه میگه این مقصود نیست، مقصود جدی نیست. اینم نکته سومی که در اینجاست. نکته چهارم نبع هست. کلمه نبع به نظر میاد که در لغت عرب با خبر گاهی مترادف به کار میره، نبع یعنی همون خبر، و گاهی هم هست که نبع یک معنای متفاوتی و اخصی پیدا میکنه از جهتی، از جمله این که مثلا گاهی گفته شده به چند جهت نبع اخص از خبره. یکی این که نبع گفته شده که خبر مهمه، حالا اونجا البته قید نبع عظیم گفته شده که اینجا عظیم حتی قید توضیحیه، خود نبع هست. این مثلا یک وجه. یا وجهی گفته شده که نبع خبری است که از مکان نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل میشه، چیزی که الان داره میبینه یک کسی همینجا بگه که اینجوریه، این نمیگه نبه، تو نبی یا نام اینجوره دیگه، از یه جای دیگه ای از عالم دیگری خبر میاره. نبه اون خبری است که از نقطه دوری و غائبی منتقل به دیگری میشه، در حالی که خبر اهمه. گاهی گفته شده نزدیک به این، ولی با بیان سومی که نبه خبری است که شخص اون رو نمیدونه، ولا اونجایی که میدونه دیگه نبه نمیگن، گرچه میگن اخبره. او گاهی آدم چیزی میدونه در این حال کسی میاد به او خبر میده، ولی اونجا دیگه نبه صدق نمیکنه. اینا چیزایی است که ذکر شده و من المترادفات، این حالا از یه مقاله عربی چیزی نمیدونم، النبأ والخبر، فالنبأ لا يكون الا للاخبار بما لا يعلمه المخبر و يجوز ان يكون الخبر بما يعلمه وما لا يعلمه و كذلك فان الانباء عن الشيء قد يتم بغير حمل النبأ عن فتقول هذا الامر ينبئ بكذا. اونم حالا میگه نبعه، این که میگه نشانه های در شیء، اون حالا کار نداریم. الاخبار لا یکونو الا به حمل الخبر، اصلا بعضی اینطور گفتن. عرض شود که به جای فی مقایس لغه ان نبعه و الاتیان من مکان الى من مکان، و عرض شود که این حالا مثلا چیزاییست که اینجا ذکر شده. خب حالا الان سوال اینه که نبأ در اینجا همون معنای اولی داره که در خیلی از لغت‌ها گفته شده نبأ الخبر که مطلقه، یا نبأ معنای دوم است که اخص از خبره. اینجا هم و حالا مشخصا مثلا نبأ بگیم خبر مهمه، اینجا هم از شود که به نظر میاد که همون معنای مناسبات حکم موضوع میگه اینجا نبع یعنی همون خبر، معنای اول مطلقه. و از شود که اولا و ثانیا اگر هم بگوییم نبع از شود که اون معنای خاص داره، بازم ضرری به بحث ما نمیزنه. مثلا نبع بگیم خبر مهم، مطلق اهمیت کافیه و این کم چیزی نیست که خبری ما داریم بحث میکنیم که در حکم شرعی مؤثره، حالا در موضوع یا در حکمش، همین اندازه کافیه که خبر مهم باشه. و فرضم این است که اگر اون ویژگی هم در نظر بگیریم که نبه اونیست که طرف نمیدونه دو بهش منتقل میشه، این هم با ضرری نمیرسونه. بنابراین عرض ما در اینجا این است که در این نکته چهارم این است که نبأ یا به معنای اول است که مطلق الخبره، اون وقت جاءکم بنبأ یعنی اخبرکم، یا اگر هم نبأ دارای خصوصیتی باشه و بر معنای اخص و دوم هم شود، هر کدام از اون ویژگی ها بگیرید در بحث حجیت خبر واحد این لطمه ای وارد نمی کنه. چرا؟ برای که اگه نبأ بگید یعنی خبر مهم، خب خبر مهم کافیست برای اهمیتش و اثبات اهمیت که خبر داره در مسیر یه حکم شرعی قرار میگیره، هر درجه از حکم شرعی هم. اگرم بگیم که نبأ خبر دادن به چیزیست که مخاطب اون را نمیداند، بازم اینجا ضرری نمیرسونه، ارزش بحث حجیت و عدم حجیت اینجاست که نمیدونه.
شاید اثر این مهم انگاری نبر در این باشه که این مفهوم گیری که در آیه مهم منطوقی که میگه تبیین کنه در اخبار مهمه است، در اخبار غیر مهمه مفهومش
بله.
در باشه
بله.
شما از این طرف نگاه میفهمید، من از این طرف میگم یعنی شاید معونه اثبات حجیت اخف در اخبار غیر مهمه باشه نسبت به اخبار مهم.
خب حالا در حجیت در منطوق و مفهوم فرق میکنه این مسئله، در این که نفی حجیت از خبر فاسق بکنه، خب ممکنه بگیم اختصاص داره به خبرهای مهم، میگه حجیت نیست، اما حالا خبر معمولی اشکال نداره، مثلا خبر در مثلا امور مستحبه باشه،
چون مستنات
این اثر داره دا. اگر گفتیم نبأ یه خبر مهمه، و مهم شامل چی نمیشه، شامل مستحبات و غیر الزامیات نمیشه، این آیه نفی حجیت از خبر فاسق نمی کنه.
چون مستند چون اصلا به همین که امدوستی بقامن به جهارته، یعنی امر مهمیه، خطری و ادهی رو به جهارته.
حالا اینا دیگه باید بعدم بحث بکنیم. حالا ما اینجا فعل جمله خواستیم بگیم که نبه احتمالا همون معنای مطلقش داره، کثیری از لغات هم میگن نبه یعنی خبر، اما و خواستیم بگیم اگر هم معنای خاص باشه در این حال با عمده مباحث ما انطباق داره، در این حال یه جاهایی تفاوت میکنه که باید بعد بس بکنیم تو فروعات اونا توجه به این بکنیم. این جهتی است که در لقد جاءکم جاءکم فاسقون به نبعین از این حیث مطرحه.
در این فقره انتوسی و قامن به جهالتن و اگر ما الا تلقی کنیم مخصص نبع نیست،
اون حالا باید بحث بکنیم، اون رو باید بحث بکنیم ببینیم اصلا آیا اون علت تقسیم داره، اون اگر علت باشه و معنای اولیه اونجوش بگیریم که اصلا خب خیلی تغییر ایجاد میکنه در معنا، اینا رو حالا بعد بحث میکنیم. اینم در مورد نبع هست که اینجا چه اون تا همینجا اشاره بکنیم که در مباحث لغت شناسی یک باب موسعی و معمقی و یا عمیقی وجود داره در باب مترادف و غیر مترادف در عربی، هم خودش داستان پیچیده ایست واقعا و خب گرایش های اینجا متفاوته، بعضی چنان حالا افراد به معنای ارزشی نمیگیم، چنان تند میرن که میگن اصلا ما در عربی مترادف نداریم، لا ترادف فی اللغه، لااقل لا ترادف فی اللغت العربیه، هیچ ترادفی در کار نیست و فروق اللغه هایی که نوشته شده، مداقه هایی که در تمییز بین لغات به کار رفته، اینا همه بر این مبنا شکل گرفته و لااقل بر این مبنا دیگه این ضرورت داره، میگه اصلا ترادفی در لغت نیست. این یک نظره، همونطور که در نقطه مقابل اون هم نظری است که باب ترادف خیلی باب واسعی است در لغت عربی و بسیاری از موارد مترادفه. این حالا دو نظر در دو طرف قصه هست و راه حلش اولا اونی که اجمالا من الان تر میکنم و باید بیشتر بعد بحث کرد در جای لغت شناسی، این است که حل این دوتا مسئله به اشتراک لفظی است. ما قائل به اشتراک لفظی واسه در لغتی و اشتراک لفظی که باشه اون وقت بنابر بعضی معانی مترادف میشن، بنابر یه معنای دیگه مترادف نیستن، ولی هم مترادف زیاد داریم هم به یه معنا مترادف کم داریم. لغت معانی متعدد مثل نبع، نبع به نظر ما مشترک لفظیه بین معنای خبر،
اشتراک لفظی چه نفت چه ترادف داره، یعنی چجوری
بنابر بعضی معانی اینا دیگه یکی میشن ولی بنابر یه معنای اخص متفاوت میشه. ما قائل به شیوع اشتراک لفظی، اون هم نه اشتراک لفظی بین معانی متباین بلکه بین معانی اعم و اخص نیم، از قبیل اونی که آقای مصباح اول آموزش فلسفه راجع به علم گفتن. ما میگیم تو خود لغت اشتراک لفظی بین معانی اعم و اخص الا ماشاءالله وجود داره و این کلید اون حل اون منازعه ایست که ترادف نداریم یا خیلی داریم. ما میگیم به معانی متفاوته، با بعضیش داریم و خیلی هم داریم مترادف، با معانی دیگه نه، تفاوت خیلی زیاده. نه والا اجمال بحث، من این بحث الان فقط یک نمایی از یک بحث مبسوط ارائه کرده. یه وقتی هم بنا بود کسی مجموعه بحث‌های لغت شناسی ما رو جمع بکنه، اونم خب مکرر در طول این سال‌ها بحث‌های متفاوت در حوزه لغت شناسی انجام شده و واقعا هم جای کار داره. خیلی بحث لغت توی کارهای ما ضعیفه و باید روش کار بیشتری کنیم.
الله
صلی الله علیه و آله. بله، حالا دیگه